رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بار دیگر بامداد به خیر شنونده ارجمند. طاهری سفر هستم از استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگا در خدمت شما. امروز شنبه 15 مارس سال 2008 میلادی است و ساعت در شهر پراگا 3 صبح.
صبح شما با خیر و شادی باد. رحمت کریمی دولت هستم و از استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه شما را همراهی میکنم. ساعت اینجا 8 بامداد است. نخست در برنامه اخبار جهان را از همکارم نور محمدی خلزاده میشنویم.
سلام شنوندگان عزیز. در لاسا پایتخت تبت یا تیبت تظاهر کنندگان مغازه ها و ماشین ها را به آتش کشیدند. در دوام تقریبا 20 سال اخیر این بزرگترین تظاهرات اعتراضی به شمار می رود. بنا به گزارش سینخوا خبرگزاری رسمی چین، چند نفر جراحت برداشته به بیمارستان انتقال یافتند. سفارت آمریکا در پکین از قول شهروندانش در محل تظاهرات درباره تیراندازی خبر داده است. شاهدان عینی میگویند ساکنان محلی نیز به اعتراض راهبان بودایی پیوستند. راهبان بودایی در آغاز هفته جاری بر ضد حاکمیت چین در تبت دست به تظاهرات زدند. بنا به گزارش رادیوی آسیای آزاد، هزاران نفر نیروهای امنیتی و پلیس سه دایر یا کلیسای بزرگ بودایی ها را به محاصره گرفتند. بریتانیا از چین خواسته است که به چنین وضع رسیدگی صورت بگیرد. تقریبا 200 نفر از اهالی سرب شمال کوسوا در شهرک میتروویتسا دادگاه سازمان ملل متحد را به تصرف خود درآورده اند. نمایندگی سازمان ملل متحد در کوسوا این عمل را به عنوان حمله غیر قابل قبول به بنای دادگاه محکوم کرد. بنای دادگاه چند ساعت قبل از ورود یهب دهوبسکفر دبیر کلی پیمان نتو به این شهرک صورت گرفت. بسیم هاتی سخنگوی پلیس کوسوا بر رادیوی آزادی گفت تظاهر کنندگان که از جانب کارمندان شفاخانه میتروویتسا حمایت می شدند در 6 ماشین یاری تجلی دروازه های ورودی را رخنه کردند و به داخل رفتند. شام روز پنجشنبه در آذربایجان با تخت پشتی آقل خلیلوف روزنامه‌نگار سرشناس آزادلیق یکی از روزنامه های معروف مخالفان دولت کارد زده اند. آذر احمدوف رئیس این نشریه بر رادیوی آزادی چنین گفت.
Son 10-15'de Ağrı Halil'in mobil telefonuna hədələyici şantaj zəngləri daxil olur.
در 10-15 روزی اخیر با عاقل زنگ می زدند، با وی تهدید می کردند یا می خواستند بدنام بسازند. وی را تعقیب هم می کردند. وی بعد از حمله به ما گفت که یکی از سوی قصد کنندگان را شناخته است.
Ağrı Halil işten çıkarken o 2 نفرin üzvəz ona doğru geldiğini görəndə o 1 نفر tanıyıb.
آقیل خلیلوف از کار در راه به سوی خانه دوچار این حمله شده است. بعد از کارت خوردن به خلیلوف میسر شده است که وی تلفنی از وضع خود به نزدیکانش خبر دهد. بعد از جراحی سلامت خلیلوف سنگین ولی ثابت است. پارلمان کوسوا مهلت استقرار نیروهای خود در افغانستان را تا سال 2011 تمدید کرد. نظامیان کانادا در ترکیب نیروهای پیمان نتو در جنوب افغانستان مستقرند. حکومت محافظه‌کار کانادا که در اقلیت قرار دارد ماه گذشته با مخالفان آزادی‌خواه درباره تصویب این سند به توافق رسید. این کار در حال انجام می‌گیرد که حکومت برای فراخواندن 2500 نفر نیروهایش از افغانستان زیر فشار قرار دارد، زیرا در افغانستان 80 سرباز و یک دیپلمات کانادا به قتل رسیده‌اند. در ایران انتخابات پارلمانی برگزار شد. بعد از انقلاب اسلامی سال 1979 این 8th انتخابات پارلمانی است. برای اشغال 290 کرسی پارلمان یا مجلس شورای اسلامی ایران اصلا جناح محافظه‌کار و اصلاحات طلب بین هم رقابت میکنند. تحلیلگران میگویند رأی مردم در انتخابات امروز دلیل آن خواهد بود که اعتبار محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران قبل از انتخابات سال 2009 ریاست جمهوری ایران تا چه اندازه کاهش یافته است. رهبران کشورهای اتحادیه اروپا در ملاقات خود در بروکسل برای مبارزه با تغییر اقلیم برنامه ویژه به تصویب رساندند. یانز یانشا نخست وزیر اسلوونیا در روز اول ریاست این ملاقات را بر عهده داشت و گفت که همه 27 کشور اروپایی درباره آزاد کردن بازار انرژی اروپا در ماه ایون به توافق رسیدند. آنها همچنین برای مبارزه با گرمایش سیاره و گازهای گلخانه‌ای یک سلسله تدابیر پیشنهاد کردند. هدف برنامه‌های اتحادیه اروپا 20% کاهش گازهای گلخانه‌ای تا سال 2020 است.
فشرده اخبار جهان را از همکارم نور محمدی خالزاده میشنیدید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و با اجازه شما شنونده عزیز نگاه می اندازیم به موضوع های مهمی که تا نیم ساعت دیگر دایر با آنها صحبت خواهیم کرد.
در جمهوری اسلامی ایران انتخابات پارلمانی برگزار شد که آن را از پیش طرح‌ریزی شده خواندند.
همایش رهبران کشورهای مسلمانی در سنگال به پایان رسید.
کارشناسان میگویند حزب نهضت اسلامی تاجیکستان موقع خود نسبت به حکومت را از گذشته دیده نرمتر کرده است.
مقامات تاجیکستان با تأسیس دادن یک مرکز اسلامی تابع حکومت چی میخواهند؟ شنونده عزیز، گزارش های دیگر نیز دایر به تحولات در تاجیکستان و جهان داریم که پس از 25 دقیقه دیگر معرفی و تقدیم میکنیم.
ولی حالا می رویم به ایران که روز جمعه انتخابات پارلمانی برگزار کرد. در هشتمین انتخابات پارلمانی پس از انقلاب اسلامی در ایران در سال 1979 اساساً سه گروه برای صاحب شدن به کرسی های پارلمان رقابت داشتند. دو گروه محافظه‌کار ایران که حالا قدرت در دست آنهاست و گروه اصلاح طلبان که در انتخابات گذشته ایران شکست خورد.
بله، اکنون صاحب نظران میگویند که انتخابات امروز نشان خواهد داد که محبوبیت رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد در کشورش تا کدام اندازه باقی مانده است. بسیاری از ایرانیان بنابر افزودن تورم و بیکاری در کشورشان از حکومت محمود احمدی نژاد ناامیدند. ادامه موضوع در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی خیرامانی و قزاده.
برای اشغال 290 کرسی مجلس ایران 4,500 داوطلب مبارزه میبرند و اکثر آنها از نیروهای محافظه‌کار نمایندگی میکنند. در پیشرو انتخابات شورای نگهبان حدوداً 1,700 نامزد را که غالباً از جبهه اصلاحات خواه نمایندگی میکردند، با اتهام اینکه برزش‌های انقلاب سال 1979 و آرمان‌های جمهوری اسلامی چندان پایبند نیستند، به انتخابات راه نداد. اما آن نامزدهای اصلاحات خواه که به سبقت راه یافتند چندان خوب شناخته شده نیستند. با این ترتیب نیروهای معتدل شانس تشکیل اکثریت را در مجلس از حالا می شود گفت که از دست دادند. تنها هدف آنها حالا این است که 40 کرسی در اختیار داشته خود را در پارلمان حفظ کنند. اما حالا رهبران ارشد کشور مثل رهبر عالی آیت الله علی خامنه‌ای در رای دهی اشتراک کرده از هموطنان دعوت می کنند که پای صندوق‌های رای آمده آواز دهند.
توصیه به ملت عزیزمون هم می کنند که قدر بدانند و با رأی خودشون، اراده خودشون، همت و خواست خودشون تکلیف تقنین در 4 سال آینده رو انشاءالله روشن کن.
خامنه‌ای از محافظه‌کاران پشتیبانی میکند و میگوید که مردم ایران باید به پارلمان وکیلانی ضد آمریکایی را آورند تا که به ارزش‌های اسلام و قانون شریعت احترام قائل باشند. در میان آنهایی که صبح روز جمعه آواز دادند، اینچنین رئیس جمهوری سابق علی اکبری هاشمی رفسنجانی بود که از او چون نماینده محافظه‌کار عملگرا و یا پراگماتیک یاد می‌شود. رفسنجانی از منتقدان شدید لحنی سیاست رئیس جمهوری فعلی محمود احمدی نژاد است. ضمن رای دهی وی گفت:
دشمنان ما در خارج، اونها تحقیقا مایلن ما یک مجلس ضعیف داشته باشیم، اونها تحقیقا مایلن در انتخابات مردم کمتر شرکت بکنن، چه نشانه فاصله بین مردم و نظام هست.
برای دستیابی به کرسی های پارلمان اساساً دو ائتلاف عمده نیروهای معتدل مبارزه میبرند. از سوی ائتلاف اصلاحات طلب به رهبری رئیس جمهوری پیشین محمد خاتمی و از سوی دیگر حزب اعتماد ملی تحت رهبری رئیس پیشین مجلس مهدی کروبی میباشند. جبهه محافظه‌کاران و یا اصولگرایان هم همین گونه اساساً از دو جناح عبارت است. یکی جبهه متحد اصولگرا که شمارشان زیاد بوده از سیاست رئیس جمهوری محمود احمدی نژاد پشتیبانی میکنند و دیگر ائتلاف فراگیر اصولگرایان می باشد که به هیئت آن محافظه‌کاران منتقد پرزیدنت و شمول میر تهران محمد باقری قالیباف، رئیس سابق سپاه پاسداران محسن رضایی و رئیس پیشین هیئت مذاکراتی ایران در مسائل هسته‌ای علی لاریجانی شامل شدند. این ائتلاف در نوبت خود در موقع انتقادآمیز از سیاست‌های احمدی نژاد قرار گرفته است. در ایران حدوداً 44 میلیون نفر حق شرکت در انتخابات را دارند و شرکت فعال رای دهندگان در رای دهی از تقاضاهای مهم ارزیابی می شود. این در حالی که در انتخابات پارلمانی سال 2004 زمانی که شورای نگهبان همچنان مانع اشتراک اکثر نامزدهای اصلاحات طلب شد، تنها 51% جمعیت قابل رای در آوازدهی اشتراک کرده بودند.
انتخابات پارلمانی در ایران که نه تنها در داخل بلکه در خارج نیست، بنابر برنامه بحث برانگیز اتمیش گرفتار مشکلات است. ضمن رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد بنابر انتخابات در کشورش همایش رهبران کشورهای مسلمانی در شهر دکر پایتخت کشوری آفریقایی سنگال را بر وقت‌تر ترک کرد و به ایران برگشت. محمود احمدی نژاد در این همایش دیگر باره سیاست‌های ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه را تنقید کرد، اما در نشست سازمان کنفرانس اسلامی رهبران کشورها دایر به آن بحث کردند که چی گونه اعتبار دین اسلام در غرب را بالا برند و هم به کشورهای فقیر مسلمانی کمک کنند تا آنها از بندی بینوایی رها شوند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که در همایش شرکت داشت، با گفته همکارم سید قاسمی قیامپور پیشنهاد کرده است تا یک خزینه مخصوص برای رشد کشورهای مسلمانی تأسیس داده شود.
بحران خاورمیانه، جنگ در عراق، وضع لبنان، سومالی و دارفور، مشکلات بشری برخی از کشورهای مسلمانی، ظهور عداوت به دین اسلام در اروپا از موضوعهایی هستند که بررسی آنها در روز دوم نشست سران کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در دکر پایتخت سنگال ادامه یافت. با نوشته خبرگزاری های امروز در دالان های نشست، رهبران کشورهای سودان و چد زیر سازش صلح امضا گذاشتند که باید با برخوردهای قومی در مرز این دو کشور خاتمه گذارد. مقامات سودان چد را در پشتیبانی از آشوبگران در منطقه دارفور متهم می کردند و همزمان چد کشور همسایه را در آن عیبدار می دانست که ماه گذشته حمله گروه های مسلح به پایتخت کشور را طرح ریزی کرده است. طبق سازش حاصل شده، از این بابت همه گونه عملیات گروه های مسلح و استفاده قلمرو دو کشور برای ناآرام ساختن وضع در کشورهای دیگر قطعا ممنوع است. کارشناسان میگویند که امضای این سند گام مهمی است در راه ختم خشونت در منطقه دارفور سودان که آنجا بر اثر زد و خوردها میان مسلحان عرب و گروه های محلی و به اصطلاح پاک کاری های قومی صدها نفر کشته و حدود میلیون نفر بی خانمان شدند. محمود عباس رهبری تشکیلات خودگردان فلسطین نیز ضمن سخنرانی خود در نشست دکر از واژه پاک کاری های قومی استفاده کرد. او گفت که این پاک کاری ها از سوی اسرائیل در قسمت عرب نشین بیت المقدس براه مانده شده است. محمود عباس افزود اسرائیل در این شهر از سیاست کار گرفته است که عربها را برای ترک بیت المقدس مجبور می سازد. رهبر فلسطین از سران کشورهای اسلامی خواست که از روند صلح خاورمیانه پشتیبانی کنند. یادآور می شویم که این حال نوار غزه تحت نظارت گروه افرادگرای حماس و کرانه باختری رود اردن در اختیار حکومت معتدل تحت سروری محمود عباس قرار دارند. در نشست دکر برنامه ویژه رشد قاره افریقا و برنامه 10 ساله عملی سازمان پذیرفته شد که طبق آن تجارت میان کشورهای اسلامی تا سال 2015 باید از 13% فعلی تا 20% افزایش بیابد. دیروز در این نشست امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان تهیه برنامه و استراتژی درازمدت رشد اسلامی و برای تطبیق آن تأسیس بنیاد رشد کشورهای اسلامی را پیشنهاد کرده بود.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
بله شنونده‌ی ارجمند، متن گزارش‌های برنامه‌های ما، عکس و ابراز نظرها دایر به تحولات در تاجیکستان را در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی می‌توانید دریافت کنید. نشانی آن را بار دیگر تکرار می‌کنم: www.azadi.org. روز جمعه در شهر دوشنبه حزب نهضت اسلامی همایش برگزار کرد که یک نو گرامی داشت یاد سید عبدالله نوری، رئیس با نفوذ پیشینی این حزب بود. این سیاستمدار تاجیک و مؤسس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تقریبا 1.5 سال پیش بر اثر بیماری طولانی درگذشت. اکنون صاحب نظران تاجیک میگویند که طی این مدت حزب نهضت یک اندازه ضعیف شده است، زیرا با اندیشه کارشناسان حزب از گفتنی کمبودی های حکومت و انعکاس مشکلات مردم تاجیکستان میترسد. در این موضوع گزارشی داریم از کیومرث عطا، خبرنگار رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. مقامات حزب نهضت اسلامی تاجیکستان 61مین سالگرد مولود مؤسس و رهبری فقید آن سید عبدالله نوری را در حال تجلیل کردند که بیشتری کارشناسان حضور این حزب در صحنه سیاسی کشور را در دو سال اخیر کم رنگ و کم تاثیر میشمارند. افزون بر این کارشناسان میگویند محی‌الدین کبیری رهبری کنونی حزب نهضت اسلامی از محبوبیتی که مرحوم سید عبدالله نوری به حیث یک فرد اسلامی برخوردار بود برخوردار نیست و برخلاف آقای نوری با دانش عمیقش در علوم اسلامی شهرت پیدا کرده است. از این رو به قول کارشناسان به نظر بعید می رسد که کلویش محی‌الدین کبیری برای نزدیکی بیشتر با دولت به کامگاری سیاسی برای حزب نهضت اسلامی بیانجامد. همین طور عبدالصمد سلطانوف کارشناس در امور سیاسی بعد از مرگ سید عبدالله نوری موقع حزب نهضت اسلامی را در امر پشتیبانی اجتماعی مردم ضعیف می داند و به نظر او حزب نهضت موقع بی‌طرفی را در برابر وضع موجوده جامعه اختیار ورزیده است.
اداره کنی ساختاری نهضت اسلامی تاجیکستان رو به کاهش نیاورد و گرویدن های به موقع و گرویدن های به منطق رو نموند. برای چی؟ برای اینکه این تو امروز از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یا اون فرد حقیقی که میتواند رهبری اون کلی حقیقی اون رو به عهده گیرد دیده نمی شود. حتی در صورت اون که شخصی رهبر امروزی حزب نهضت آقای محی‌الدین کبیری امروز یک سیمبل خیلی شناخته و خیلی گفتم مشهوریت دارد، ولی برزم این بین اعضایان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ما یک رنگی و اندیشه یکگانه امیدی رهبری واقعی بودیم و یکی بیرون نمیبینیم.
این نکته را عبدالغنی محمد عظیموف رهبری انجمن سیاست شناسان تاجیکستان نیز تاکید میکند و میگوید که آقای کبیری در صحنه سیاسی کشور صلابت آقای نوری را ندارد و در مخالفت با حکومت نیز چندان مقوی نیست.
صلابت رهبریت محی‌الدین کبیری با صلابت رهبریت استاد نوری نرسد.
این گفته ها در حالی است که اخیراً حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در زیر اظهارات مشترک سه حزب مخالف دولت برای اصلاح قانون اساسی کشور امضا نگذاشت، اظهاراتی که همچنین محدود کردن عهده‌داری های پرزیدنت رحمان را تقاضا می‌نمود. کارشناسان میگویند همین گونه برخورد نرم و ملاحظه کارانه حزب نهضت اسلامی با مقامات بسیاری از مسلمانان نسبتاً تندرو را نیز از یگانه حزب اسلامی رسمی منطقه بیگانه کرده است. با گفته عبدالغفاری کمال بعد از مرگ استاد نوری حمایت از اسلامی تندرو در تاجیکستان نیز رو به افزایش نهاد. گذشته از این گرایش به جریان های تازه چون سلفیه که برآمده از مکتب وهابی می باشد در کشور دامن پهن نکند.
ما امروز در جامعه دیندارانمان یک نوع تشویش های ذهنی و مذهبی را مشاهده میکنیم. برادران ما تحصیلات خود را در جاهای گوناگون انجام میدهند و در داخل هم فضای مذهبی قوی عالمانه وجود ندارد که او را قانع کند و هر جای میرود بگوید نه، این راه و روش من، مذهب من مستدل است و توجیه شده است و با اندیشه های گوناگون برمیگردند و فکر میکنیم این چیزها تا زمانی که استاد نوری بود خیلی کمتر به چشم میرسه، چون استاد مثل یک کوه بود که هر چیز به او برمیخورد دیگر از او گذشته نمیتونست. و با رحلت استاد نوری حتی اگر این عبارت درست باشد میتوانیم ببینیم که حتی دولت هم یک سنگر بسیار مستحکم خود را در مقابل افراطگرایی یا همون چیزی که اکستریمیستی میگویند و از آن امروز دنیا بین دارد از دست داد.
اما محی‌الدین کبیری رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان موقع حزبش را در برابر سیاست دولت برجسته ارزیابی میکند و میگوید که انتقاد از دولت در بهبود ایمیج حزب او به درد نخواهد خورد و خود محی‌الدین کبیری به عنوان نماینده این حزب اسلامی در پارلمان کشور در نوشتن و بررسی قانونها شرکت جدی خواهد داشت و از منافع مردم دفاع میکند. کیو مرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
طوری در گزارش شنیدیم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یگانه حزب رسمی اسلامی در آسیای مرکزی است و ناظران خارجی این پدیده را یک تحمل حکومت تاجیکستان نسبت به نیروهای سیاسی مذهبی خواندند. اما اقدامات اخیر حکومت تاجیکستان که پوشیدن حجاب در دانشگاه و مکتب ها را ممنوع کرد و بعضی از مسجدهای خرد را در شهر دوشنبه بست، از طرف کارشناسان محلی یک تلاش حکومت برای تحت نظارت شدید گرفتن روحانیان و امور مذهبی در تاجیکستان ارزیابی شده است. و اکنون حکومت تاجیکستان میگوید که برای آموزش عمیق‌تر تأثیر اسلام و حیات جامعه و دولتداری در کشور مرکز تحقیقاتی را تأسیس می‌دهد که پایبند دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان خواهد بود. فرهاد میلاد خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه این موضوع را با مقامات و کارشناسان در میان گذاشت.
مقامات تاجیکستان با تأسیس مرکز اسلام شناسی در نزد رئیس جمهور کشور قصد دارند یک قطار مسائل مربوط بر روابط دین و دولت را تحقیق کنند. Murodulla Davlatov, معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان در امور دین، ضمن یک تماس تلفنی گفت برخی از روندهای جهانی و داخلی مربوط به دین و محض دین اسلام در تاجیکستان ارزیابی واقعی را تقاضا میکند. و افزود
قسم زیادی حیات مردم ما مخصوصا در همین شرایط حاضری که وضعیت اقتصادی که ما داریم، وضعیت سیاسی که ما داریم، هر چی بیشتر مردم اکثر توجهش به همین چیزو به همین موندگی، مثلا دین دینایو، لیکن وقتی که قانونیت های سیاست و قانونیت های اقتصادیات اینو اگر بشه در حالتی که کار نکنن و ضعیف باشن، سست باشن، در اون حالت دین قانونیتاش با قوت‌تر شدن میگیره، وسیش دن میگیره دایره نفوذش. همین عامل دینی چه نقش پیدا میکنه، چه موقع پیدا میکنه، این را آموختن ما دینی گفته اسلام در نظر دارم.
آقای دولتوف گفت در شرایط کنونی در تاجیکستان باز یک واقعیت دیگر این است که اکنون در کشور نه تنها پیروان دین اسلام یعنی 97% اهالی کشور به سر میبرند.
یک وقتی است که مناسبت میج ریلیجیوزی در تاجیکستان ما هم خیلی پرابلم ها وجود نداشت. یه پرابلم ها پیدا شده ایسود است. چه قومیت های نو به وجود نبیاد در انکشاف حیات دینی تاجیکستان. همین را همشه مثلا آموختن، سریاز آموختن، البته اگر بشه با آموزن
فرمان رئیس جمهور تاجیکستان در حال صادر می شود که تا این دم در روابط دین و دولت در کشور یک قطار مشکلات پیش آمده بودند. مثلا حجاب اسلامی در مکتب های تاجیکستان منع گردید. مقامات به چاپخانه های کشور دستور دادند که از نشر همه گونه ادبیات دینی به خصوص به خط فارسی خودداری کنند. وزارت خارجه آمریکا ضمن یک گزارش آورده است سر از ماه ایول سال 2007 مقامات تاجیکستان فعالیت بیش از 200 مسجد پنج وقته را به دلیل قید رسمی نداشتن در شهر دوشنبه منع و بیش از 10 مسجد پنج وقته را تخریب کردند. همچنین بازآموزی امام های مساجد پنج وقته و جامع نیز یک نوع فشار سری روحانیان ارزیابی می شود. کارشناسان می گویند تصمیمات حکومت تاجیکستان که در کل جلوگیری از توسعه تندگرایی ارزیابی می شود باعث نارضایتی مسلمانان کشور شده است و هم به نظر می رسد حکومت تاجیکستان با دین مشکل پیدا کرده است. از این خاطر کارشناسان با استقبال از تصمیم رئیس جمهور میگویند تاسیس مرکز اسلام شناسی باید میان دولت و دین هماهنگی و حسن تفاهم را به میان آورد. عبدالله حکیم کارشناس در امور سیاسی میگوید علم واقعی اسلام شناسی در تاجیکستان هنوز شکل نگرفته است و افزود مشکلات در روابط دولت و دین و سازمانهای دینی از آن خاطر به میان آمده است که توصیه ها به حکومت اساسا از متخصصان به نام اسلام شناس و ختم کرده های دوران شوروی آماده می شوند و مقامات تصمیم می گیرند.
و این تصمیم ها باعث بدتر شدن رابطه دین و دولت می شود. برای همین که اگر در همین مرکز دوباره همین اتیستان تابی دوباره خوارشناسان شوروی که اساسا اونا فیلولوگ های عرب هستند نه اسلام شناس، اونا اگر جمع شوند دوباره این مرکز نقش بزرگی تو بدبختی خود را انجام داده نمی تواند.
مقامات در حال حاضر از بیان آن که مرکز اسلام شناسی به چه ترتیب سازمان می‌یابد و چه کار خواهد کرد خودداری می‌کنند. اما کارشناسان بهبود روابط آینده دین و دولت را محض به این مرکز مربوط می‌دانند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
هدف تأسیس مرکز اسلام شناسی تابع به دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان از نگاه کارشناسان.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
بالا روی قیمت مواد غذایی که در دو سه سال پیش چیزی از همه ارزان بود میتواند بحران های سخت و فلاکت های بشری را به میان آورد. بالا روی ناگهانی قیمت مواد غذایی در سراسر جهان اساسا برای کشورهای کم بضاعت به مثل تاجیکستان دردناک است، چون مردم این گونه کشورها برای خریدن مواد غذایی به سختی پول مییابند.
بله طاهر، تاجیکستان شاهدی بالا روی یک بار قیمت مواد غذایی از جمله آرد و روغن شد که این و در حال است غذای اصلی تاجیکان اساسا محصولات نانی و روغنی رستنی است. مسئله تا اندازه جدی است که امسال رئیس جمهور امام علی رحمان از مردم روستاهای کشور دعوت کرد تا به حد امکان گندم کشت کنند، زیرا قیمتی گندم در تاجیکستان که اصلا از قزاقستان و روسیه وارد می شود ظاهراً امسال بالاتر خواهد رفت.
و بله، مسئله تا اندازه جدی است که سازمان ملل و دیگر مؤسسه های مالی دعوت کردند تا جهت پیشگیری از ادامه گرانتر شدن قیمت مواد غذایی سرمایه گذاری برای کشت زراعت های غلهدانه بیشتر شود. روزنامه معتبر واشنگتن پست در این باره گزارش دارد که آن را از همکارم نور محمدی خالزاده می شنویم.
بالا روی اخیر نرخ ها در کشورهای مختلف اثرات یک رنگ نداشته است. روزنامه واشنگتن پست چاپ آمریکا با نقل از کارشناسان نوشته است از ماه اکتبر سال 2007 تا حال، یعنی در دوام 5 ماه گذشته، نرخ مواد غذایی 41% بالا رفته است. چون این بالا روی با سرعت نرخ طبقه را که زیر خط فقر به سر می برد به خطری گرسنگی روبرو کرده است. FAO یا سازمان غذا و کشاورزی که یکی از بخش های سازمان ملل متحد است در رابطه با بالا روی نرخ مواد غذایی 36 کشور جهان را در وضع بحرانی دریافته است که 21 تای آن کشورهای آفریقایی می باشند. برنامه جهانی خاربار وابسته به سازمان ملل متحد تخمین می‌زند که بر علاوه مبلغ‌های پیش‌بینی شده کمک به کشورهای نیازمند، 500 میلیون دلار دیگر ضرور است تا مشکلی پیش آمده از بالا روی نرخ مواد غذایی رفع شود. این مشکل را برنامه جهانی خاربار خلای غذایی نامیده است. روزنامه واشنگتن پست می‌نویسد آمریکا در این زمینه باید تدابیر انجام دهد. حتی قبل از بالا روی اخیر نرخ ها، امریکا برای بودجه سال 2007 خود 1,200,000,000 مبلغ اضافی به تصویب رساند. گذشته از این، پرزیدنت جورج بوش ماه اکتبر خواستار تخصیص 350 میلیون دلار دیگر شد تا به دارفور و سایر کشورهای گرفتار بحران غذایی کمک های ضروری ارائه شود. اما این درخواست پرزیدنت بوش را کنگرس امریکا تا حال به تصویب نرسانده است.
بخش دوم این مجله بامدادی نیز به پایان رسید. برنامه آینده ساز در پیش است.
بعد این برنامه، یعنی نیم ساعت بعد، بخش سوم مجله بامدادی تقدیم می شود. با رادیوی آزادی بمانید.
بجو یارکی نغزگ لبجو سبزگ لبجو یارکی نغزگ